بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت ما را متوجه کردن که هر چیزی که وحدانیت روح رو ازش بگیره، این روح دیگه یاد خدا درش میمیره. خداوند احد است، روحی میتوند با خدا ارتباط داشته باشد که جنبه وحدانیش رو از بین نبرده باشه تا همسنخ باشه به یه نحوی با احد. یعنی درسته که روح کجا و خدا کجا، ولی هرچه جنبه وحدانیش رو حفظ کنه جنبه قربش رو سبب میشه. یکی اجزایی که ذهن رو خراب میکند غیبت است، یعنی علمی که در سعادت ما مفید نیست. غیبت کردن یه نوع علم دادن است، نه یه نوع جهل دادن. غیبت شنیدنم یه نوع علم گرفتن است، ولی می‌فرماد که حرامه. اینجا بود که یه مقدار التفات بیشتر بفرماید که غیبت علمیست که چه در دادنش چه در گرفتنش سعادت توش نیست. اصطلاح هم میگن عقل فضولی رو قانع میکنید، نه دل طالب حق را. دل طالب حق حق میخواد، عقل فضولی اطلاعاتی میخواد که اینها سعادت براش نداره. رو همین جهت هم حالا این دیگه خونر ماست، این که بزرگان ما میفرمان آنی که دیدین یه جب فتنه است و یه چیز جنب غیبت هست کنار بکشین، برای این که دل شما مشغول غیبت میشه. خیلی باید مواظب باشیم که گاهی یه رقابت بیجا، گاهی آدم با همسایه‌اش رقابت میکنه، همین باعث شد که زمینه غیبت باز میشه. خیلی باید مواظب بود، تو غیبت تهمت پیش میاد. حالا حضرت فرمودن درسته که تهمت غیر غیبت است، ولی اگه کسی رقابت با یه کسی کرد خشمش نسبت به اون زیاد میشه. اون وقت هر اطلاعی که به ضد اون رقیبش است رو دوست دارید. دو جور اطلاعات است دیگه، یه جور اطلاعات راسته غیر مفید میشه غیبت، یه جور اطلاعات دروغه اونم میاد. اصلا بزرگان اخلاق یه نکته میگن خیلی خوب است، التفات به فرمان به نظر من جمع‌بندی کردن با این یه نکته. میگن آخرش غیبت یه نوع تهمت است. حالا منظورشون چیه؟ دقت کنید. میگن که شما غیبت مؤمن حرام است، غیبت فاسق چه حرام نیست؟ چه مؤمن یعنی کسی که دینا قبول داره، تجاهر به فسق نمی کنه. نمیگه مثلا من اسلام را قبول ندارم، من نماز را قبول ندارم. پس مؤمن یک کسی است که دل و فطرتش نمرده است. تا اینجا درست شد؟ حالا اگه مؤمن یه گناهی کرد، خب طبیعی است که مؤمن گناه میکنه، ولی بعدم پشیمون میشه. خب حالا که پشیمان شد، این همونه که گناه کرد یا من تاب لذنبین که ان لا ذنب له؟ کسی که از یه گناهی پشیمان شد مثل اینه که اون گناه را نکرده. خب این آقا این گناه کرد، بعدم پشیمان شد، بعدم فطرت داره، دلش بیداره، پشیمان شد و اصلا دیگه از نظر شر این آقا اون آقایی که اون گناه رو کرد نیست، درست شد؟ حالا اگه ما اومدیم این آقایی که در سال مثلا 1370 یه گناهی کرد، ما به بقیه گفتیم، حالا این سال 1175 چه کار کرده؟ اصلا پشیمان شده است. یعنی دیگه این آدم اون آدم هست یا نیست؟ نیست. اما وقتی ما سال 70 گفتیم این آدم فلان کار کرد، در اذهان اجتماع برای همیشه موند، در صورتی که این سال 75 چه کار کرد؟ توبه کرد. عملا ما یه دروغ گفتیم، چون این آدم به اسم مثلا اون گناه در اذهان مردم موند، در صورتی که بعدن این آدم اصلا آدم نیست. برام جمله خوبی من یادداشتم کردم، میفرمان که چی؟ غیبت عیب امروز این فرد است، از کجا که چون فطرت ایمانی دارد فردا توبه کرد، پس غیبت منجر به تهمت می شود. پس چطور می شود که غیبت منجر به تهمت؟ تهمت یعنی کاری که طرف نکرده سا ما به پاش بگذاری. میگه غیبت منجر به تهمت میشه، که میگن تو اختلافات نیفتی، چون اختلافات زمینه غیبت و تهمت میشه. از بزرگان اخلاق خیلی دستور خوبه، میگن آقا آنی که دیدی یه مسئله برات مبهمه است، احتیاطاً بکش کنار، در ابهام تکلیف نیست، در ابهام تکلیف نیست، وقتی روشن شد تکلیف داری. اما اگه تو ابهام یه تریه تومه شدی، تومه فتنه شدی، خود تومه فتنه زمین غیبت. خیلی نکته خوبیه، باز من یاد داشتی خوبی دارم. میفرماد مواظب باشین که در شرایطی که غیبت حساسیتش از بین میرود خود را وارد نکنید. همون مثال که زدم، اگه شما با همسایه‌تون اختلاف داشته باشید، دیگه خیلی مواظب نیستین در این غیبت بکنید. منم همینطور. یعنی در اختلاف ها آدم زشتی غیبت رو حس نمی کنه. خیلی باید مواظب، خدا باید کمک ما بکنه. یه چند تا مستثنیاتش رو اون جلسه مون میگم و سریرت میشم. البته این مستثنیات هم تا اونجا که احتیاط میشه کرد باید احتیاط کرد، الا گاهی که میگن ضرر به مسلم میخوره یا به جامعه اسلام. عرض کردیم اگر مثلا میگن پشت سر حاکم فاسق ظالم میشه غیبت کرد، چرا؟ برای اینکه جامعه به خطر میفته. اونجایی که خطر دین و جامعه مسلمین به وسط هست، اینجا دیگه میگن احتیاط درست نیست. حتی یادم از امام رحمت الله علیه الان مثاله، قاضی کم داشتی، آقایان روحانیونم بنا به احتیاط که خب حالا اگه ما بیام قضاوت کنیم، اومدیم چطور شو؟ اومدیم و یهو اشتباه کردیم، حقی را باطل کردیم. خیلی اون خب متدینینشون به خصوص خیلی احتیاط میکرد. امام فرمودن چرا این ورش را احتیاط نمیکنید؟ که نیاید یه حقی باطل بشید ولی اگه شما بودید واقع نمیشد. خب این ورش احتیاط کنید. گاهی برای ضرر به جامعه ما باید خیلی مواظب باشیم، ضرر به مسلم باید خیلی مواظب باشیم. فکر کنم تا این شماره 3 که میگه استفتا از مجتهد برای عمل به تکلیف شرعی. یه وقت مثلا میگم آقا این همسایه ما یه همچی ظلمی به ما کرده است، می نویسیم یا می پرسیم. اینجا درسته که یه نحوه غیبت هست، اما میگن برای اینکه ما تکلیفمونو بدونیم، آقا ما نسبت به این همسایه که این کار کرد چه کار کرد، داریم دیگه در تاریخ داریم طرف نخلش تو خونه، نخل تو خونه یه مؤمنی گذاشته بود، زندگی اینا سیاه کرده بود، خب طرف رو شکایت کرد از دستش به حضرت. اینو نمیشه گفت غیبت، حضرت نگفتن غیبت نکن برو، چه اصلا گوش دادن. باز میفرمان ترساندن برای وقوع در خطر و شر. این خیلی بحث مفصلیه. میگن یه مرتبه میریم به طرف میکن میگم، یعنی میریم به یکی میگم اون آقا فلانی مواظب باش دزدست. چرا؟ برای اینکه اگر نفهمن دزدست یوخو یه شعر میبره. یه وقت این حالا اینجا نیست، یه جور دیگه هم فرمودن. یه وقت اسم ما اتفاقا این نکته که میخوام بگم از شیخ انصاری است، ایشون میگه که یه وقت است نه، طرف اگه نریم یه جا غیبتش بکنیم که جلوی خودش بگیره، یه شر بزرگی رو راه میندازه. میریم میگون که خودش بترسید که بابا ببین مردم میدونن تو این کارو کردی، که نتیجهش این باشه که جلوی یه شر بزرگتر گرفته بشه. در کنم حالا اینا یخت تطبیقش بسیار دقت میخواد. باز میفرمان جرح راوی حدیث. این دیگه طور نیست، مثلا میگم آقا این راوی دروغه، اینجا نمیشه گفت غیبته، چون حدیث پیامبره که باید مواظب باشیم دست برد بهش نخوره. غیبت متجاهر به فسق، کسی که صریحا گناه میکنه در هیچ هم پنهان نمیکنه. غیبت نام بردن شخص به نام مشهوری که حکایت از نقصی در او دارد. اینجا یکتا باید دقت کنیم. یه وقتی از یه کسی را میگویم آقا این کوره را، این هم غیبته. چون اگه یادتون باشه در تاریخ داریم که عایشه وقت اون زن اومد خدمت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، قدش کوتاه بود، فقط عایشه وقتی که رفت دستش همچی کرد، یعنی کتوله. حضرت فرمودن که قی کن، گوشت مومن خوردی. تاریخ میگه قی کرد و گوشت لخم ازش اومد بیرون. اما یه وقتی از این بزرگان منظورش میشه، میگه نه، یه وقتی از مشهور است به این، اگه غیر این بگین نمیشناسنش، این دیگه عیبی نیست، اینه غیبت حساب، اگه نه آدم مشکل میشه. میگن نه، اگر مشهور است به یه نقصی که بدون اون نقص نمیشه گفت، میگن این دیگه غیبت نیست. این شماره 7-8 میگه که شهادت عدلن که خود امور خلاف شر رو مشاهده کردن. معلومه رفت از طرف دیده است خلاف شر را، دیگه اینجا نمیشه بگه من نمیرم پیش قاضی بگم کتمان شهادت حرامه. اگر شما یه شهادت یه چیز را دیدید و لازمه که برید بگوی، حقه مؤمنی ضایع میشه و نرید بگون، کتمان شهادت کردیم. میگه نه، اینجا بره بگه، اینجا بیاد بگه آقا خودم دیدم، غیبت حساب نمیشه. اینا رو من به این جهت گفتم که اون طرفش آخه بعد از که آدم یهو فکر کنه به اسم اینکه باید غیبت نکنه وظایفی که به عهده‌ش است ترک کنه، ولی رو هم رفته اون اصل، یادتون باشه، منم یادم باشه، هر چیزی که ذهن مرا از وحدانی خارج کنه، مثل علم فضولی، علمی که سعادت درش نیست، این غیبت است. خیلی هم همطور که میدونیم در فرمایشات هم هست که هم غیبت نکنین هم غیبت نشنوین. حالا روایت بخونیم ادامش رو، خود حضرت نکاتی به ما میگه. میفرمان یا ابازر من زب ان اخیه المسلم القیبتا کان حقا علی الله عز و جل ان یعتقه من النار. ای عبازه دقت کن، اگر کسی جلوگیری کند از این که برادر مؤمنش غیبت بشید، بر خدا واجب است که این را از آتش نجاتش، دومیش هم بخونم، دوتاش با هم کمک هم است. یا ابازر من اقتیب عنده المسلم، اگه کسی پیشش غیبت مسلمانی را کرده و هو یستطیع نصره، اون میتونه ازش دفاع کنه، فنصره، بعد دفاع کنه، نصره الله عز و جل فی دنیا و الاخره، خدا در دنیا و آخرت نجاتش بده. اینا داشته باشین. این تکه که میخوام بخونم تو این روایت نیست، اما در جای دیگه عین این روایت هست با این خصوصیت که میگید اگر که بتونه دفاع کنه و دفاع نکنه، اینجا گفت اگه بتونه دفاع کنه و دفاع بکنه، خدا در دنیا و آخرت کمکش میکنه. اینجا میگه اگه بتونه دفاع بکنه و دفاع نکنه، خدا در دنیا و آخرت خارش میکنه. حالا شما یه خود رو این فکر کنید، خب یه مؤمنی غیبت میشه، ما اگه میتونیم باید نگذری؟ بزرگان ما گفتن چطوری نگذری؟ یکی اینکه گفتن آقا به صراحت جلو گیری کن. آقا چه خبر داشت؟ اینجور نیست که تو میکنی. یکی این که گفتند که ترک مجلس بکنید. یه وقت نمیشه ترک مجلس نکنید. گاهی مجلس هست از اول که میری شروع میکنن همطور غیبت کردن و یه مقدار جو مسموم درست. خود داغل میتونی که بلنشین بری، خدا باید کمکی میکن. یکی میگن که نه، تغییر موضوع بده خیلی کار خوبیه، خیلی کار خوبیه. گاهی آدم با پدر و مادرش که نمیتونه که مثلا نبولنشه بره نقه کنه، مثلا یه چیزی میگن اون غیبته، مثلا غیبت داداش ما هم غیبته، میگه اخویه بنده رو اگه مادرم پشت سرش جلو من غیبت کنه غیبت نمیشه. خب چرا؟ خب ما باید اینجا موضوع رو عوض کنیم. آنی مثلا بگیم که خب حالا بچهش مدرسه میره، نگذاریم موضوع رو ادامه بدن. یعنی این یه نکته. و خودتونم میدونین که عموماً بزرگان ما گفتن کسای غیبت میکنن که روحشون ضعیف است. آدم بزرگ هیچ وقت بنا نداره دی یکی را ضعیف کنه ده سبک کنه. آدم های زبون غیر عالم، غیر متفکر، اینان که حالش دارن تو این کارای پست بقیه فضولی کنن. حالا تو چی کار داری که مثلا فلانی مثلا این کار کرده است؟ وقت شما ببینید که ما نگذاریم غیبت بکنید به لطف و کرم خدا، جسارت این آدم ازش گرفته. جسارت در گناه که چیز خوبی نیست که. خب نظریم اینقدر جسور باشه تو هر چی دل دهنش رو وا میکنه در دلش خواهد پشت سر مردم میگه. منم بگم نباید بگم. روحی که ما دفاع کنیم از مومن وقتی دارن غیبتش میکنن، حالا یه وقت دروغ میگه، آیت الله خدا اینشون رو حفظ کنه، آیت الله بهجت یه بار فرمودن یه جلسه ای داشتن، بعد گفتن به حمدالله دیگه آقایون غیبت نخواهند کرد. حالا دروغ ها نمیدونم، حالا گاه یعنی تأثیر روحی ایشون را شاید میخواستن میگن دیگه مردم در اونجا هم متوجه شده بودن که چقدر این کار بد است. حالا شما این یه فضای روحانی برای زندگی خودمون انشاءالله درست کنیم که نه طرف جسارت داشته باشید همطور راحت بیاد هر چی دلش بخواد پشت سر مردم برای ما بگه. خب نگذاریم. حالا دوباره روایت میخونیم، یه نکاتی هست میفرماد اگر که کسی جلوگیری کند از این که پشت سر برادر مؤمنش غیبت کنند، حضرت می فرمان بر خداست که این را از آتش نجات بده. اون نباید، یعنی وقتی ما بتونیم به لطف ما خیر ببینیم این غیبت است. چون خودتون دیدین مقام معظم رهبری فرمودن که گروه های خودی به هم نزدیک بشن. آخه غیبت مؤمنه که تو غیبت آمریکا رو بشه بکنی، آمریکا که فاسق است که اشکال نداره غیبت شه بکنی، ولی اگه ما از آمریکا فاصله گرفتیم غیبت همو میکنه، یعنی مؤمنی شروع میکنن غیبت هم. ایشون وقتی میگن اون گروه خودی، یعنی پس از نظر ایشون این دو تا گروه مسلمونه و غیبت مسلمان نمیشه که. فرمودن فاصله این گروه های خودی فاصلهشون خودشون کم کنن تا فاصله با غیر خودی ها را زیاد کنن. خیلی تذکر به نظر من، این تذکر فضای غیبت، حالا تهمت عرض میکنم پیشکش، بین مسلمان کم میشه. خودمون باید کمک کنیم نگذاریم که همینطور این به اصطلاح فتنه و تهمت جاری بشه. خب وقتی یکی چیه موقع به چه دلیل؟ یه نزی زمانی من یادم است یه مرتبه میدیم میگه گفتن آقا فلانی حرف روشه است. گفتیم آقا چه حرفی روشه؟ میگه نه تو نمیدونی حرف روشه. آخه چرا یکی باید اینقدر جرأت داشته باشید اینجوری مسلمان ها رو زیر سوال ببرد؟ تقصیر ماست، ما گوش میده. ما باید نگذاریم که هر کسی دلش خواست هرچی بگه. فقط عرض کردم یه وقت قاطی میشه، یه وقت دست بنده میگم آقا این دکتر متخصص قلب نیست، یکی بگه آقا دروغگو هم هست. بابا ما که گفتیم دروغگو هم هست، تو دیگه داری باقشه. متخصص قلب نیست رو من فقط میتونم بگم، من میتونم بگم آقا این آقا که میگه من فیزیک درس میدم متخصص فیزیک نیست، به پای ضرر را کنیم. گفتن عالمی که علمی را نداره میشه گفت که اون علم را نداره، اما نمیشه گفت که آقا پشت سرش هم یکی بگه آقا چیه اصلا این دقل کارم هست. خب این دیگه تهمت شد، غیبت هم نشد. به این جمله دوم یه بار دیگه دقت کنیم، میگه که حضرت اگر کسی من اقتی و انده المسلم، خب دقیقا چه روحی میخواه برای ما بسازد به لطف و کرم الهی؟ اگه کنار مسلم یه غیبت شد، مسلمون یعنی همینا که میگن ما مسلمونیم، نه یعنی مثلا ائمه و همینا که ادعا دارن ما مسلمونیم، همین کافیست برای اینکه ما بهشون میگم مسلمون. یعنی کسی که اگرم نماز نخوند قایم میکنه، نمیگن بهش مسلمون، دقت میکنی؟ این چون مقابلش فاجر است. اگه کسی بگه آقا نماز قبول ندارم نمیخونم، اون غیبتش طور نیست. اما یکی نماز، شما از صبح رفته باش، زورم باش بودی، شبم باش بودی، تا دم غروب دیدی نماز نخون، اما نمیگه من نماز نمیخونم. اگرم پرسیدید چرا نماز نخون، میگید آقا یادم را، این غیبتش حرام است. خب حالا اگه اومدن به شما گفتن آقا فلانی را من از ظهر تا دم غروب باش بودم نماز نخون، باید بگو آقا برو به کارت، چرا قبلش کردی؟ از کجا که یادش رفت؟ اینا میگن دفاع از اخی مسلم. آخه کسی که زمین غیبت داره دفاع، مثلا پای سر امام رحمت الله علیه کسی نمیاد غیبت کنه که، اون که زمین غیبت نداره که. ببینید جامعه چه با صفا میشه، اکثر بی التفاتیه که خدا به ما میکنه به همین جهته که ما اون چه خدا فرموده است نکنیم را میکنی. جمله رو میخونم، من اقتی با انده المسلم و هو یستطیع نصره، پشت سر شما اومدن برادر مؤمن تو رو غیبت کردن، تو میتونی ازش دفاع کنی و نصره، بعد دفاع کردی نصره الله عز و جل فی دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت خدا کمکت میکنه. دیدیم قشنگ میان میگن آقا خیلی باید خدا کمک میکنه، چه آقا فلانی هم میبینی فلانی تو این خط است و این خط هم که میخواه، میگم آقا به چه دلیل؟ نه اینکه بگم خب این یعنی غیبت شنده، یعنی شما عکسش بگو به چه دلیل؟ از کجا میگی؟ مورد داشتیم که یه چیزای عجیبی ها، مثلا مورد ما داشتیم طرف و یه چیزایی براش گفته بودن، بعد که به طرف گفته بودن به چه دلیل نارو گفتی؟ گفته تو هم تو خط اونی؟ بفرما. بعد که گفته آخه یعنی چه تو خط اونیم؟ آخه برای چی گفته بودی؟ پرونده را زده بود زمین را قهر کرده، گفته اصلا دیگه من با شما کار نمی کنم. یه کلمه ازش پرسید آقا اینا که گفتی به چه دلیل؟ ببینی نتیجه چی شد؟ با یه آدم دروغوی غیبت کار اینا رابطشون قطع شد الحمدلله. خب میگه این یه نوع نصره الله عز و جل فی دنیا و الاخره نیست، یعنی خدا شما را از شر یه آدم غیبت کن نجات داد با یه کلمه که پرسی به چه دلیل از کجا میگو. اما یه وقت آقا نه آقا خیلی خطرناکست مبارد. عجب ما نمیدونست هنوز که میدید شما زمین دادن یه دوتا دیگه دروغ هم میگه بشر است دیگه. جمله خیلی زنده کننده است. من یه دوتا روایت در همین رابطه بخونم. رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرمایند یکی همین که عرض کرد هر کس در نزدش فرد مؤمنی خار شود، ببینید فرد مؤمنی خار شود و بتواند آن مؤمن را یاری کند و نکند، روز قیامت خداوند خارش میکنه. میان پشت سر شما به بنده چی میگن؟ من میگم آخه به چه دلیل شما را اومدن سواد کنن ضایع کنن با نظر. هر کس روایت بعدی هر کس از آبرو بردن برادر مؤمنش جلوگیری نماید بر خداوند است که روز قیامت از رفتن آبرویش جلوگیری نماید. خدا این کار میکنه. پس جمله این شد سکوت، این جنبندی فرمایش آقایون است، سکوت در مقابل غیبت غیبت کننده به آن جسارت میداد که هرچه دلش خواست بگوید. یه قضیه هم بد نیست بگم. قبل از این که عرض کنم پس یه نکته رو ما باید بپذیریم، ما عموماً از طریق غیبت گناه میکنیم. این جمله آیت الله بهجت یادتون باشه که اون جلسه عرض کرد عموما هر کی میرن چیشون میگن آقا معصیت نکن. عرض کردم لازمه معصیت نکردن یاد خداست، پس باید دائم به یاد خدا باشه تا معصیت نکنه. ها یکی از روحانیون عزیز میگه که رفتم خدمت ایشونا باز پرسیدم آقا من چی کار کنم، یه دستوری چیزی بده. ایشون فهمدن گناه نکن. ایشون میگه آقا آخه من با این سن و سال که دیگه گناه نمی کنم، یه دستوری بدین، ذکری، روایت، یه چیزی که من به اصطلاح عملی خود سیر و سلوک کنم. ایشون میگن که میخوای بگم دیرو تو خونه چیکار کردی؟ میگه بگوید. ایشون میگه همین که گفتن خوشگم زد. نمیگه چی بود؟ خدا حافظی کردم از محضرش مرخص شدم. حالا شما دقت کنید چرا من این قضیه را خوندم یا اصلا چه؟ گاهی اصلا ما حس گناه کردن را از دست میدیم. یکی از رفقام گفت که از روزی که بنا داریم غیبت نکنیم تو خونمون دیگه اصلا حرف نمیزنیم. خب مبارکه دو باشه. پس یعنی از روزها که هر میزدید حرف نمیزدید غیبت میکردید. اینجوری میشه دقا، یعنی اصلا خدا به دادمون برسه. گاهی حس این که گناه داره میکنیم ما به کل از دست دادیم. اینه که این قضیه رو برای همین خوندم که آیت الله به طرف میگن که آقا تو چی میگوی با این سن و سال گناه نمیکنم، همین دیروز رو بهت میگم. طرف میگه خوشگم زد. من فکر میکنم ولی کسی که چیزی نگفته که اون چه که انسان را گناه کردنش رو از بی میبرد حساس نبودن رو غیبت است. دوباره هم جمله یاد بشه، اگر مؤمنی جلوی شما خار شد، کسی خواست یکی را جلوی شما خار کن، این غیبت است. الا همون استثنایات که مستثنایات که گفتم اونا چون بحث نجات مسلم است. خب پس خواست حالا چی میشه؟ حالا بگم اینم روحی که از غیبت آزاد شد از چی آزاد شده است؟ از دانشی که سعادت براش نمیاره. دوباره کسی که از غیبت آزاد شد از عقل فضولی آزاد میشه، از تجسسهای بیجا آزاد میشه. کسی که از تجسسهای بیجا آزاد شد چقدر راحت زندگی میکنه، نه ترسید. میان بگن آقا فهمیدی فلانی چی گفت؟ میگم نه آقا نمیخوام. یادم از یه تیکه مد بود خبری دستی اول، یاد یه دوستان بخواه خیلی مرد خوبی هم گفت آقا یه خبری دستی اول دارم، لطفی خدا بود الان نمیخوام جانماد جلوش ما بگیرم کشم. یه بار ما این کار کرد، گفت آقا سب کن نمیخوام. گفت چرا؟ گفت اولی ولش کن. چون من میدونستم تو همین فتنه بود مال سال 60 اینا. خبری دست اول عموما غیبت دست اول، دروغ نمیخواست مثلا بنده خدا بگه. خب دوباره یه سیزایی همشون، ما هم ذهنمون خراب، من گاهی اینقدر سطمه خوردم، باید یه دل آروم داشته باشیم بگو آقا نمیخوان چی میشه، هیچی. آقا راست فلانی چی گفت؟ ولش کن نمیخوان. عقل فضولی ها دانشی که سعادت منه میخواد از بین بره میخوایم چی کن؟ من فقط رو همین نکته امشب تاکید دارم، دانشی که سعادت برا من شما نیاره نمیخوان. خدایا به حق اون اولیایی که این ماه رجب را به نحو احسن به اون چه که باید نایل بشن نایل میشن، و به حق خودت که صاحب ماه رجب، به حق پیامبر، ما را از خطر غیبت مسئول بدار. و صلی الله علی محمد.